جناب البرز سلیمی، درود بر شما. خوش آمدید به گفتگوی دو سویه ما پیرامون حادترین مسائل میهنمون و جهان، و نیز درود میگویم به یکایک همراهان برنامه های رادیو مان. همیهنان ما بهتر از من میدونن چه ایران در یک مخاطره هستی یا نیستی قرار گرفته، کلن در فضای نیستی است، چون این حکومتی که هست داره نابودش میکنه ملت ایران و کشور ایران، و الان دشمنانی که این حکومت تراشیده است مانند آمریکا و اسرائیل و دیگران هم میخواهند بیان و از این بازار سهمی ببرند، از این ضعفی که حکومت دچار شده، از بیچارگی که حکومت دچار شده و از انقلاب واقعی مردم ایران علیه این رژیم، ایجاد یک رژیم یا نظام دموکراتیک، آزاد و لایق جلوگیری بکنند. چون یک مردم آگاه با یک حکومت آگاه و مردمگرا و ملیگرا و لایق برای هیچ یک از کشورهای جهان مطلوب نیست. این حکومت در ایران اگر به وجود بیاد همه جهانیان باش دشمنی خواهند داشت. به هر حال، حال خبر میرسد که این مبارزاتی که اول میگفتن آقا اصلا غیر مستقیم، ما مستقیم مذاکره نمی کنیم، بعد معلوم شد که از هم روز اول نشست اول مذاکره مستقیم بوده، پشت پرده هم که بیابروهای زیادی بوده، حالا ناگهان هر دو طرف دارن میزنن زیر میز، مخصوصا ترامپ داره میزنه زیر میز و جمهوری اسلامی خیلی دمق شده از اینکه نه میتونه دوباره به فروش نفت و چیزهای دیگه بپردازه، تحریم ها هنوز سر جاش هست و ای بسا این تحریم ها مردم ایران رو بالاخره یک جایی بر سر خشم نهایی بیاورد و اونها رژیم رو از دستش بقاپند، و اینا میدونن که رژیم شل بشه، ساقط بشه، آخوند در ایران درو میشه. این آرزوی من و شما ممکن نباشه و البته آرزوی من هست، اما اینکه رژیم بعد از انقلاب ایرانیان بزرگترین لطمه رو در دینش، قرآنش، ایدئولوژیش، رهبرانش، پاسدارانش، بسیجیاش خواهد خورد، اصلا تردیدی نیست. اینها اینقدر کشتن، جنایت کردن، خیانت کردن، دزدی کردن که مردم ایران فقط خانواده که کشته دادن اگر پایداری بکنن نمیگذارن یکی از اینا سرپا بمانه. اما بگذاریم، برمیگردیم به موضوع سخن امروز شما و من، که این تعطیلی موقت مغازه مذاکرات بین ترامپ و خامنه ای دلایلش چیست و چرا اینقدر ناگهانی و طرفین چه میخوان؟ ما که به پشت پرده دسترسی نداریم، اما علائمی وجود دارد که میشود گفت این جمهوری اسلامی است که الان از این تعطیلی موقت بسیار بسیار ناراحته و ترامپ هم میداند این را، به همین خاطر فشارش رو بیشتر و بیشتر میکنه تا هم امتیازی بگیرد و هم به عنوان کسی که هی میگوید من نمیخوام جنگ بکنم شاید مدال صلح هم بهش بدهند و منافع آمریکا رو هم تأمین بکنه. جمهوری اسلامی هم فقط به فکر گرفتن پول هست و نه هیچ چیزی دیگه، نه ایران براش مهمه، نه مردم ایران، نه منطقه، نه آمریکا، فقط پول میخواد، رفع تحریم ها رو میخواد و بعد از اینکه خودشو بازسازی کرد مانند کرم هایی که از وسط نصفش میکنی 10 دقیقه بعد میشه 2 تا کرم، این جمهوری اسلامی همین کرم هاییست که در طبیعت سیاست وجود دارن و الان میبینه که این ممکنه به تأخیر بیفته چون تن داده به آنچه که باید تن میداد، اما این ترامپ است که داره حمله میکنه و جلوتر میره. نظر شما رو در این باره بشنویم و بعد منم پرسش داشته باشم در خدمت شما هستم. بفرمایید.
درود به شما جناب ماری گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های ما. همونطور که شما گفتین، خب معادلات و این شطرنج یک شطرنج چندگانه شده، چند معادله ای شده، یعنی یک جور نیست. به هر حال هر روز هم داره به خاطر اوضاع بغرنج منطقه حوادثی داره پیش میاد که اونها رو پیچیده تر میکنه. فارغ از اینکه حالا مفسران گوناگون هر کی میاد یک مقدار این اختشاش رو بیشتر میکنن، بخصوص وقتی که در این ماهای اخیر، 6 ماه اخیر، کسانی ادعا داشتن که خبر دارند و حرفایی میزدن که همه حرفای بسیارانی غلط در اومد و بعدش هم هیچ کی اصلاح نمیکنه، هیچ کی این تعهد رو هم نداره. یعنی میگن ما از منابع پنهان، از دستی از وحی از بیرون خبر داریم، یا از وزارتخانه های از داخل آمریکا میگن، یا از اسرائیل میگن، یا هر جایی. برخی هم که از ایران بلوف میزنن میگن ما خبر داریم کامل. نمیگندم که این احتمال هست یا نه، پریشان میکنن فضا رو. این به این معنا نیست که ما چون ما ادعایی نداشتیم، چون ما بر مبنای تحلیل های خود ما، نه از این منبعی از وحی و از آسمان نگاه کردیم و هیچگاه نگفتیم که این گونه خواهد شد، به زودی این خواهد شد، از فلان منبع درون نمیدونم چیز نزدیک ترامپ گرفته تا اسرائیل و تا دیگران، و این خواهد شد و حتی آلترناتیو هم آماده هست، فردا خواهد شد. خب این سیستم بیشتر پریشانیه در اذهان و در گفتار و در ایجاد مشکلات. من چرا در وهله اول به این تاکید دارم؟ به خاطر اینکه تحلیل ما همون گونه که شما گفتید یک نگاهه، و این نگاه میخواد کوشش بکنه که نزدیک بشه بر مبنای اون چه که در این سالها گذشته، و چند امر رو که واقعا بیشتر محتمل هست رو بیان کنه، و ضمناً از آخرین اخبار که آدم میشنوه یک برحال تحلیلی میده، چون این به درد جامعه ما میخوره. برحال جامعه ما باید بشنوه و تا جایی که امکان هست آگاهی. ببینید این آقای مانی، این نگاه شما نگاه درستی، چند تا هر کدوم از اینا چند تا نهایت دارند. به فرض نهایت جمهوری اسلامی اینه که آقا بهش نگم تو باید سرنگون بشی، نهایتش اینه که من به نظر من نهایت علی خامنه ای نیست که مجتمع به قدرت برسه، میخواد که فرماندهانش و خودش و نظامش سرنگون نشه، میخواد حسن روحانی بیاد، میخواد یه شیطان دیگر بیاد، یا هر فاسدی مثل خودش بیاد، ولی سرنوشت حسن نصر الله و غزه و غیر و غیر رو پیدا نکنه، سرنوشت قذافی رو پیدا نکنه خودش. اگرم خواست یه گوشه بمیره تا آخر بمونه، حالا اینکه خمینی رو با یک آمپول کشتنش یا نه، اگر خواستن کنارم بره این نظامش ادامه پیدا بکنه، این خواسته نهایت اوست. به نظر من حالا به خاطر اینکه به این برسه ممکنه بهش بگن آقا تو سنتریفوژات رو باید برداری، چرا 14,000 تا داری؟ باید 6,000 تا میداشتی در طبق وعده هایی که تعهداتی که در برجام بوده، الان 14,000 تا داری، 8,000 تا بیشتر داری، یا چرا 60% و 80% داری؟ که بعد حسن روحانی بیاد دروغ بگه، بگه که ما این سنتریفوژا رو گفته بودن که ما از چین خریدیم، میگن چین تولید 80% میکرده، این سنتریفوژا آلوده بوده به اون 80%، دارن اینطوری دروغ میگن. یک عده دیگر هم میگن نه، اینا 80% رو تولید کردن و 270 کیلو از اینها رو دارند. خب ببینید یک سری مسائلی وجود داره که ما باید از اینجا برسیم به نهایت ها. اینا نهایت علی خامنه اینه، این نیست که الان 270 کیلوی خودش رو اورانیوم غنی شده خودش رو حفظ میکنه، یا اینکه حتما مشتوای خودش بیاد رهبر فردا بشه، که میدونه که نمیتونه بشه، اگه بشه شاید عمرش 4 ماه هم نباشه، میکشنش. بلکه اینه که نظامش بمونه، خودشم یه گوشه گروگوری بشه مثل حسنی مبارک، نهایت این که اگر پولش هم بخشیشو گرفتند، به فرض اگر گرفتند، نظامش بمونه، این تو خود اون کشور بمونه، چون میدونه جای دیگری وجود نداره. پس این نهایت رژیمه. نهایت اسرائیل چیه؟ اسرائیل امروز نه بمب اتمی اینو میخواد ببینه و نه این حکومت رو میخواد، چون میدونه که این حکومت نیش عقربه. اگرم به دیگرانم نیش نزنه که تمام این مدت زده، خودش ممکنه نیش بزنه، نابود کنه، از درونش مسائلی پیش بیاد که یک ایران نارام و مسائل منطقه. به هر حال اسرائیل هدفش اینه که او هم این رژیم رو واقعا مهار نمیتونه بکنه، این رژیم رو تا جایی که میتونه خونسا بکنه، این چیزشو فتیلشو بکشه و به هر حال سنتریفوژا رو ازش بگیره، قدرت اتمش رو بگیره، و اگر شده یک رژیم بیبو بی خاصیتی در خاورمیانه بیفته، چون دیده سرنگونی اسد امروز به نفع اسرائیل هم نیست، اونجا نارام، ترکیه و اسرائیل و همه در سوریه در حال جنگن. پس یک ایرانی که کاملا بی خطر باشه و این نظام در واقع مثل این باشه که موجودیت نداره، این طوره. اون طوری که جناب عالی اشاره کردید، به نظر میاد که امروز چون ترامپ پیشبینی ناپذیرترین بازی رو جناب مانی داره میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا دارن منطقه‌ای بازی میکنند، دارن در سطح خاورمیانه بازی میکنند. بگذریم از اینکه نفوذ اسرائیل در آمریکا هم هست، ولی بازی اینها بازی خاورمیانه. اما آمریکا بازی همزمان، فردا اگر بین هندوستان و با پاکستان، چون قدرت اتمی پاکستان در اختیار نه 90%، 100% در اختیار آمریکاست. من و شما دیگه، نسل من و شما میدونه چقدر خرج ارتش پاکستان و مصر کرده آمریکا. قدرت اتمی اونها دست آمریکاست. اینطور نیست که پاکستان تنهایی تصمیم بگیره برای جنگ. ولی یعنی اگر ولی جنگ رو اگر وارد بشه، مراحل بالایی از جنگ اگر دست برده بشه به یک نوعی از سلاح‌های غیر متعارف، در اون صورت ممکنه که کنترل از دست آمریکا خارج بشه. رابطه آمریکا در این ماه‌ها، سفر ونس به اونجا، بعد دیدار با مودی، اینا رابطه خیلی خوبی دارن. اما آمریکا داره در این منطقه بین هندوستان و پاکستان بازی میکنه، روی تایوان و چین داره بازی میکنه، روی پوزش میخوام یک مشکلی پیش اومد کوتاه، روی تایوان و چین داره بازی میکنه، یعنی مجبور تعهدهایی داره به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای. روی بسیاری از مسائل آمریکای لاتین، پاناما، گرنلند، چی 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 و مسائلی که امروز در شکل اقتصادی در تعرفه ها، جنگ تعرفه ها با کانادا، با همه دنیا مسائلی رو داره. ولی در مورد ایران که میاد، یکی از به هر حال اولویت ها شده. آیا این پریوریتت، این رچان، این مثلا موزگیری همچنان خواهد ماند به عنوان یک امر به هر حال مهم اولیه براش؟ نه، اگر یک حادثه دیگری وجود بیاد مجبور اینجا رو بگونه. مسئله صلح اوکراین الان داره هی تاکید میکنه، آقا شما اگر با هم کنار نیاید واشنگتن کنار میکشه، یکی از مسائل اصلی. شاید دیگه مسئله دیگری پیش بیاد، همین پاکستان و هند یا مسئله تایوان و چین، به فرض اگه اینا پیش بیاد، نه مسئله اوکراین مسئله اولیه اولویت اصلی است و نه ایران. اینا را اما ترامپ میخواد تا جایی که امکان داره، چون در چند جبهه درگیر است، میخواد به عنوان فرشته صلح، ضمن اینکه خودش رو، کشورش رو، منافع آمریکا رو، حتی منافع شرکت بزرگ ترامپ رو، فرزندانش رو، به عنوان یکی از سرمایه‌داران، ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکاست، یک معادلات پیچیده‌ای در این انسان وجود داره، در سیستم ترامپ وجود داره. نگاهش به گلوبالیسم که محدودش کنه، بعد منافع آمریکا رو بیاره، همچنان که این نکاتی رو که عرض کردم. اما چه مدتی؟ او نهایت اینه که بخواد هم ایران رو به خواسته با تاکید اسرائیل نرد وارد جنگ با ایران بشه. اسرائیل اگر به جنگ برسه وارد میشه. ترامپ بخواد به شکل صلح‌آمیز خواسته های اسرائیل رو پیش ببره، به قدرت خودش رو، به عربستان رو، به این سرمایه گذاری های چند صد میلیاردی امارات و عربستان که معادله رو عوض کرد. از زمانی که ترامپ اومد، این کشورهای عربی به جای چین و به جای روسیه دوباره به سمت آمریکا اومدن. این باید این قدرت رو، این نفوذ رو، این تأثیر روی سرمایه گذاری های 4 سال آینده رو حفظ کنه و میخواد فرشته صلح هم بمانه. به قول یک عده میخواد آخر سر شاید جایزه صلح نوبل رو هم ببرد. بنابراین میخواد آمریکای نیرومند در چند جبهه بمانه و نمیخواد وارد جنگ بشه. این همه تعویض و تغییر و والتس بره، اون یکی بیاد مارک روبیو بیاد مسئولیت دیگه بگیره، همه اینها به خاطر اینکه او یک ظرفیت چندگانگی و چندگونگی خودش رو باید در این لحظه تامین بکنه. طبیعیه که او باید با شتابتر عمل بکنه، مسئولتر عمل بکنه از نظر خودش و بتونه این تغییرات رو زیر نظر بگیره. و الا بسیارانی میگن خیلی از خواسته هایی که داره میبره شبیه همون برجام سابقه، خیلی چیزا شبیه برجام، بعد ممکنه آبروریزی خودش هم بشه، سیستم فکری، سیستم تصمیم گیریش، که بگن آقا به خاطر این بوده پس چه مرگت بود آقای ترامپ، که اگه تو همین برجام رو میخواستی دیگه چرا اول پاره کردی بعد این کار رو کردی اون کار رو کردی. یک سری مسائل پیچیده ای ایجاد شده که دنیا اون باید این مجموعه رو در نظر بگیره. پس بازی آمریکا جناب امامی پیش بینی پذیر نیست. من البته در قسمت دوم، چون این قسمت خیلی به طولانی تر شده، در قسمت دوم به این شاید بپردازم از زاویه خودم که ما ملت ایران چه وظیفه‌ای دارن فرهیختگان ما و آگاهان ما تو این همه پیچیدگی ها، ما کجا این جهان نارام وایسادیم؟
بله خب، ما همگان دیدیم که در هفته گذشته بندر به‌اصطلاح رجایی منفجر شده با ابعاد وسیع و خود رژیم دیگه الان میگه بیش از 300 نفر کشته شدند، که کارشناسان که به رژیم وابسته نیستن از 500 نفر و بیشتر حرف میزنند و بیش از 1000 و چند صد نفر زخمی. چقدر خسارت! و خبررسانی ناقص، هر کس هم که خبررسانی کرده اندکی او را مجازات کردن، برایش پرونده درست کردن و در جریان است این پرونده ها. خب این رژیم نه دلش برای مردم ایران میسوزد، نه برای بندر عباس میسوزد. او میخواهد قاچاقهایی رو که داره مال سپاه پاسداران و سپاه آخوندها از مبادی آزاد شده غیر گمرکی در زمین و هوا و دریا ببره و بیاره. اینا نیمی از جوانان رو در بسیاری از کشورها سپاه پاسداران معتاد کردند به کمک حزب الله، قاچاق انواع اقسام مواد مخدر. هیچ کس هم جرئت نمیکنه نفس بکشه. اکنون هم مردم ناراحتن به خاطر هموطنانشون که در بندر عباس از بین رفتن یا صدمه دیدن. اصلا مسئلهش اونجا حکومت نیست، حکومت هم خودشو زده به اون راه. خب وقتی که یک حکومت با مردمش اینطوری برخورد میکنه، من نمیدونم که فاز مردم کی دوزش اینقدر میره بالا که بریزن تو خیابون و یک کاری بکنن. آیا از این میترسن که اگر دست به اقدامی جدی بزنن سرکوب بشوند، یا نه یه دیگری بیان سوار موج بشوند مردم کشته شو بدن، یه عده دیگه بیان حکومت بعدی رو درست کنن با شراکت با همین حکومت که اصلا صحبتش هم میکنن خودشون. بنابراین لطمات همه این مسائل از 45 سال پیش به این سو، به ویژه از پیشتر هم بوده، لطماتش به مردم ایران میرسد. مردمی که در داخل توان یا اجازه سازماندهی ندارند، می شود گفت که دیگه چندان امیدی هم به مدعیان قدرت در خارج از کشور ندارند و هر نخبه که برمیخیزد چهار تا سخنرانی می کند، استاد دانشگاه است یا نویسنده است یا هنرمند، او رو هم در بند می کند. حال به نظر شما چه باید کرد به مردم ایران چگونه باید از این بنبست نکبت بار تاریخی بیرون بیان؟ و شما میدونید که مردمی که 80% درصدشون رأی ندادن به انتخابات پایانی رئیس ریاست جمهوری یعنی یک نیروی عظیمی هستند که به این رژیم گفتن نه نمیخوایم. اما حال با چه ابزاری باید وارد میدان مبارزه جدی و پایدار و با نتیجه برای آینده دست بزنه؟ بفرمایید.
ببینید جانبانی شنوندگان ارجمند، از اونجایی که ما بارها صحبت کردیم یک جنگ در نه تصادم های کوتاه، نه کشتن، به هر حال مثلا ببینید اونا در ایران یک ماجرایی در اسکله رجایی پیش اومده، در شهر بندر عباس ما پیش اومده. من یک بار دیگر تاکید میکنم این بندر بندر رجایی نیست و این بندر به زودی عوض خواهد شد و کسانی که از حکومت چشم گوش طاقت شنوایی این حرف را دارن، این فاسدان از تمامی این عوامل و بنیانگذاران این رژیم فاسد، این نام رو واقعا برای ما، این اسکله، این نام که من میگم جناب مانی، من خودم کهیر میزنم، این بندر عباس ماست، به هر حال یک شهر تاریخی در این چند ست سال بوده، این یه اسکله ای بوده که اینه به اسم یکی از این فاسدین نامگذاری کردن، حالا کلمه شهیدم گذاشتن. بعضی از این من به حاشیه رفتم چون واقعا مردم ما هم ناراحت میشن وقتی اسم اینه میشنون، به ویژه که بعضی ها میان میگن بندر شهید رجایی، حالا اون دیگه فاجعه تره. اما این اسکله ای که امروز به این ترتیب شده که مردم عزیز ما، شریف ایرانیان ما، کارگران، کارکنان، کارمندان گوناگون، اونجا واقعا کارگرانی که از جاهای دیگر اومده بودن، از بلوچستان و سیستان به ویژه، نه شناسنامه ای داشتن، نه اصلا مسئلهشون، هویتشون معلوم نیست، تعداد زیادی از اینا مفقود شدن، خانواده ها اینا در بدر دنبال اینا هستند و اینا پیدا نمیشن در این روز کارگری که دیروز بود. ببینید اینجا در واقع ما باید اینطوری ببینیم، اگر چنانچه جنگی بشه که شهرهایی مثل بندر عباس ما شبیه این به فاجعه هایی بکشه، سیستم آب و برق و چی و چی و چی از بین بره، مردم ایران بازنده باختند. حالا شما یک حده میگن خب یه دو سالی خراب میشه بعد خوب میشه، اصلا اونایی که این حرف میزنن ایران رو، مردم رو نمیشناسند. اینها یک افرادی هستند برای خودشون فارغ از همه چی یه گوشه نشستن، اصلا شعور اینا ندارن به عنوان اپوزیسیون اسمشون رو آدم به کار ببره، چون اون قدرتشون حالا میخواد هر چی اسمش باشه، میخواد سلطنت طلب باشه، میخواد مجاهد باشه، میخواد به اسم جمهوری خواه باشه، هر درکی که به هر حال به انتصابشون باشه فرق نمیکنه. اگر کسی فکر میکنه که ایران وارد جنگی بشه که ادامه دار باشه و بخواد سرنوشت این کشور از اون طریق حل بشه، اشتباست. نوع اون طرف ماجرا چیست دائما؟ اگر اینها بتونند یک چند ده میلیاردی به عنوان یک فرد اقتصاد خونده، اگر اینا بتونن این حرفی که ترامپ میزنه حرف بیپایه و بیبنیاده، به عنوان یک فرد اقتصاددان نمیخواستم با رئیس جمهور آمریکا اینجوری برخورد بکنم، ولی چاره ای برای من نمیمونه، چاره ای نمیمونه. به عنوان یک فرد اقتصاد، همونطوری که بارها به بانک جهانی، به صندوق بین المللی پول ایراد گرفتیم، این حرف ایشون از پایه بی بنیاده که بایدن به اینها پول داده، فلان کرده، من نمیدادم، من فلان میکردم. اولی که این که میگه اون 200 میلیارد 300 میلیارد پول داده، زمان من اینطور نبوده، این در هر لحظه اگر یک صلح ایجاد بشه همین پولا رو همه رو باید بده، بعد دیگه نمیتونه بگه، ولی برای اون مهم نیست، برای اون منافع کشور خودشو زبان دارن 400 قد. کسی هم که نمیتونه توییت میزنن، فلان میکنن، جنگ رسانه‌ای میکنن، دوباره مردم بیچاره. ولی این ادعایی که بایدن پول داده من پول نمیدم، فقط کافیه که تاکید مسئله جنگ تعرفه بین او و چین، امروز میگه من تحریم میکنم هر کسی که با اینها تجارت بکنه رو من تحریم میکنم. خب ما دیدیم که در این 10 سال اخیر تحریم ها اینها چطور عمل کرده، عمل نمیکنه آیمانی. هر روز هم امروز با آمدن روسیه و با جنگ تعرفه ای، اگر کسی گول این حرف و ترامپ رو میخوره، یا باور میکنه به این حرف، امروز جناب مانی امکان تحریم کردن اعلام میکنم در صدای رسانه مانی. از زمانی که جنگ تعرفه‌ای ترامپ ایجاد شد، امکان اگر در گذشته تحصیلاتش به فرض اگر 50% تحریم عامل این بود که رژیم به انزوا برسه، امروز از 10% هم کمتره، به خاطر اینکه روسیه، به خاطر اینکه چین، به خاطر اینکه بخش بزرگی از کشورها در جنگ تعرفه‌ای دارن به گونه ای مثل همون تحریم هاست، تاثیر این به زیر 10%. این تحریم ها هیچ نقش داره، ولی اینا الان میتونن با چین، با روسیه از طرق گوناگون میتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن. زیر 10% اگر قبل در گذشته 50% بوده. این واقعیت جنگ تعرفه‌ای امروز دنیاست، اقتصاد امروز دنیاست. حتی کشورهایی که الان تحریم چیز تعرفه‌ای، جنگ تعرفه‌ای 30-40-50% دارن، راحت اجناس خودشون از طریق شبکه دور زدن تحریم جمهوری اسلامی تهیه خواهند کرد. همین اروپا این کار را خواهد کرد. آقای من اعلام میکنم به عنوان یک فرد اقتصادی که این صدا رو بشنوند دیگران، اینها خواهند کرد. خب پس اگر نهایتی اینگونه وجود بیاد که جمهوری اسلامی باز هم به 200 میلیارد پول دیگر برسه در 2 سال آینده، خب وضعیت ایران چه خواهد شد؟ این پرسش بزرگیه. کسانی که چشمشون رو میبندند، بیخبر از تحولات گوناگون، همینطوری میگن ایران تسلیم شده، این نمیدونم یه معامله پشت پرده است. خب خانوم، معامله پشت پرده اگر باعث بشه که اینها سانتریفوژ زیر اصلا دستگاه های سانتریفوژ 6000 تا رو داشته باشند، بقیه رو بگن ما از کار انداختیم، 3.5% هم قبول بکنند، 4 سال در زمان ترامپ 200-300 میلیارد دیگر پول بگیرند، خب اینا خودشون رو بازسازی میکنند. این نظام به گونه ای خواهد ماند، به خودش رو بازسازی خواهد کرد. اسرائیل هم متحد میشه که بعدا ترورها رو در اونجا پیش نبره. اینها یک شکهایی هستند که محتملند. ما نمیگیم این گونه خواهد شد. آیمانی این خواسته ترامپ اگر بخواد به یک ترتیبی این کار رو، یعنی این ور رو بیاد به این نهایت برسه، اون نهایت جنگ، این نهایت هم آزاد گذاشتن اینها و یک نوعی معامله که پشت پرده، در اون صورت مردم ایران چه خواهند کرد؟ پاسخ من در اینجا کوتاه برای روند دیگر اینه که ما خودمونو ضمن این که آیمانی شنوندگان ارجمند این مسائل رو میبینیم، کوشش میکنیم که ابرهای ابهام و به هر حال نارسایی ها رو به گونه ای که هست در تحلیل ها رو کوشش بکنیم که کمی باز کنیم، کنار بزنیم. اما وظیفه ما به عنوان افرادی از جامعه ایرانی این نیست که در این معادلات گم بشیم یا در نهایت باز به اینها امیدی ببندیم، باز بگیم که آقا اینا قطعا تسلیم خواهند شد. این گونه نیست. چرا؟ چون کار ما اینه که بگیم جامعه مدنی ما، نهادهای ما در این شرایطی که چون این وضعیتی هست، امروز آیمانی در مرودشت ده ها و صد ها کامیون در جاده ها در حمایت از بندر عباس حرکت می کردند. ما میشنویم از علی دایی سلیبریتی ها دارن به بندر عباس کمک میکنن. این فارغ از اینکه این کمک چقدر اونها اون انسان ها رو میتونه به هر حال نجات بده، اینکه این روحیه همبستگی، انسجام ملی وجود داره، این فوق العاده ارزشمنده. ما باید از جامعه مدنی، از نیروهای انسانی، از مسئولیت ها بین جامعه ایرانی صحبت بکنیم. اگر به فرض فردا جنگ بین هندوستان و چیز شد، پاکستان شد، اگر چند میلیون از افغانهایی که ترک کرده بودن افغانستان رو رفته بودن در پاکستان، اگر اونها سرازیر بشند دوباره در خاک ایران، جنابانی چند میلیون دیگر به ایران اضافه خواهد شد. باید چگونه این مسئله در ایران حل بشه؟ چگونه باید حل بشه؟ این یه شد دیگه. باید برای اینجور مسائل اجتماعی به مسائل واقعی فکر کرد. این که همش آمریکا اونو اونو این خواهد شد و نیروی خودمون رو تلف بکنیم، ما باید به خودمون نهیب بزنیم، به این تحلیلگران ایرانی که ادعاهایی دارن نهیب بزنیم. ما باید تمرکز خودمون رو به امر انسجام ملی، همبستگی نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی ایران، به اتکای ما را به نیروی سوم، به حرکت راه سوم که معتقده که هر گونه نه رژیم و نه تندروهایی که در واقع به بیگانه تکیه می کنند، بلکه نیروی ملی برای ایران باید خودش رو این روزها از لحاظ آگاهی، فکری، سازمانی و کلن حرکتهای گوناگون آماده نگه داره که ملت ایران بتونه راه خودش رو در این شرایط انتخاب بکنه.
بله، خب در قسمت پایانی برنامه من یک موضوع رو با شما در میان میگذارم. شما همکاران دیگر من در همین رسانه که من در خدمتشون بودم همواره درباره یک جنبش وسیع و سراسری ایران، جنبش صلح، سخن گفتیم که مردم ایران دست کم تنها کاری که میتوانند بکنند تا شاید به همبستگی ملی هم کمکی بشود و به خودشان هم، این است که جنبش صلح راه بیندازند، نه تنها در خود ایران بلکه در شهرهای گوناگون در اروپا و آمریکا. و من فکر نمی کنم دلیلی به دست رژیم داده شود با جنبش صلح که بیا سرکوب کنه. اگر یادتون باشه 2 سال پیش در خدمت شما بودم، اونجا مطرح کردم که مردم میتونن بیان بریزن تو خیابون بگن ما مردم ایرانیم، ما جنگ نمیخوایم، ما صلح میخوایم، و آیا رژیم میتونه بیاد سرکوب کنه بگه که غلط میکنید، صلح میخوایید؟ نمیتونه بکنه مگه بهانه دیگری بتراشه. آیا اسرائیل یا آمریکا مخالفت خواهند کرد یا روزها و چینی ها که چرا شما صلح میخواهید؟ نه، اما همین اعتراض وقتی شکل مدنی و واقعیت میدانی بگیرد، رژیم حسابش رو با مردم روشنتر خواهد کرد، یعنی عقب نشینی خواهد کرد، یا جنبش صلح میرود که رژیم رو جارو کند. نظر شما درباره جنبش صلح در ایران در حال حاضر که وجود نداره، همه حرفش رو میزنن ولی در میدان نیست، چیه؟ بفرمایید.
بله، ببینید کامبانی، من به عنوان عضوی از یک جریان جبهه‌ای در واقع سیاسی کشور، نه به عنوان یک فرد اقتصاد خونده و کارشناس اقتصاد، امروز به عنوان فردی از تشکلی به نام جبهه آزادی و نجات ایران، ما همواره از صلح، اونگونه که شما در عنوان یک مقام مدیر رسانه‌ای این نکته رو در گذشته هم گفتید، من فکر میکنم که تاثیر نگاه‌هایی که جناب علی الان مطرح کردید در جامعه ما همواره بوده. این دو جنبه داره. ما در به هر حال این اعلام موجودیت ما در گذشته در هر لحظه ای روی صلح تاکید ویژه‌ای داشتیم جامعه. در اسناد ما هست به عنوان جبهه آزادی و نجات که صلح چه نقشی داره در جامعه ایران، چون شما یاد کردید، من به عنوان چیز مسئله تبلیغ سازمان و تشکل ما نیست، بلکه اهمیت این نکته ای رو که گفتید در پلتفرم سیاسی ما موجود هست و هر جا هم که شد در حضوری که جناب عالی داشتید یادتون هست، ما همواره از صلح و از همزیستی در واقع ما با مساومت آمیز ما با همسایگان ما از عنصر صلح به عنوان صلح و دوستی مردمان ایران، کرد و ترکمن و بلوچ و گیلک و مازنی و به هر حال جنوبی و شهر زیبای شما اسداباد همدان و تاریخی همدان و همه جا از مشهد و خراسان و آذربایجان صحبت کردیم، یعنی صلح درونی. در واقع صلح چون یک معنایی، یک مقوله چندگانه و چندگونه است، در درون صلح ایجاد میشه. حکومت، این حکومت در واقع نابود کننده صلح بوده، مروج تمام این تضادها بوده، گسلهای طبقاتی و فشارها بوده. این حکومت دلش میخواد که ترک و کرد و نمیدونم مرکز ایران با هم درگیر باشن. اصلا دلش نمیخواد امروز برای بندر عباس کسی نامی از مردمان جنوب ببره. از استان رو نمیدونم هرمزگان رو، از شهر بوشهر رو، از بندر عباس نامی ببره، مردم رو در بیتفاوتی کامل، همون گونه که شما گفتید، آلوده کردن جوانان، میلیون ها جوان به کاپتاگون، به روانگردان ها، به موارد مواد مخدر و و و زنان ما به هر حال مسائلی که میدونیم. به این ترتیب این رژیم صلح رو، عنصر در واقع تنش رو، جنگ رو، درگیری رو هم در داخل ایران و هم در منطقه گسترش داده. ما وقتی که از صلح صحبت می کنیم، صحبت ما اینه که باید در واقع مردمان در همزیستی مسالمت آمیز با هم دیگر زندگی بکنند. بعضی ها ولی پاسیفیست هایی هستند که صلح رو یک جور دیگر تعریف می کنند. من می خوام هشدار بدم بین ما و این حاکمیت هیچ صلحی وجود نداره. آقای مانی،
آفرین.
ما نگاه ما پاسیفیستی نیست، نگاه ما استمرار طلبانه نیست. هیچ آشتی بین ما، اونهایی که این روزها گفتن سپاه پاسداران عوض میشه، یک مشروطیتی با همین رژیم میشه در جامعه ایجاد کرد، اینها یا اونهایی که به نام چپ سالها از انتخابات های این رژیم دفاع کردند، بین نمیدونم رئیسی و اون یکی گفتند حالا رئیسی خوب نیست، اون یکی رو انتخاب بکنیم، یا اون خوب نیست. اینها در واقع معنای صلح اینها صلح نیست، معنای صلح اینها مواشات، دروغ، فریب مردم ایران. این صلح نیست
و بقای رژیم. بله،
و بقای رژیم، بقای ملت، بقای مردمان شریف، زندگی اینها، هستی اینها، ناموس و کرامت و زندگی اینها، معاش اینها بسته به اینه که ما این گونه صلح طلبی، این صلح طلبی نیست، این جنگ افروزی بود، هم در داخل و در هم در منطقه. تمامی کسانی که از راست و یا از به اصطلاح به نام چپ نما این رو به عنوان صلح معرفی کردن، باید این پرده سنگین ابهام چرکین رو ما کنار بزنیم. ما اون قسمت اول صلح رو تعریف کردیم، ما با عرب ها، با عربستان، با اماراتی ها، با قطری ها، با کشور اسرائیل، با هیچ کدوم اینها تضادی نداریم، در جنگ نیستیم. ما منافع کشور ملی و تاریخی، اقتصادی، اجتماعی ما، حقوقی ما را به عنوان یک ملت بسیار بسیار توانا که امروز ده ها میلیونش به آگاهی رسیدن، یکی از آگاه ترین، ضمن اینکه سرنیزه در اینجا در قرن 20 و 21 جز شدیدترین سرکوب ها بوده، سرنیزه های اینها، این همه در واقع مردم رو چیز زیر فشار گذاشته، اما آگاه ترین، به جرأت ما آگاه ترین، و این مبارزات ملت ایران در این قرن، ادامه این قرن سرمشقی خواهد شد، همون گونه که آلمان ها در یک دورانی به هر حال مقاومت کردند، کشورشون رو ساختند، یا تاریخ کشورها و ملت های دیگر. ما امروز به این معنا ملتی هستیم توانا، ملتی هستیم آگاه، و مقابل کثیف‌ترین نیروی، تبهکارترین نیروی در واقع منطقه و ایران ایستادیم و تاریخ کشور ما ایستادیم، و در این مبارزه ما تنها بودیم. آمریکا و روسیه و چین و کشورهای منطقه هر کدوم به نحوی به ما ضربه زدند در تمامی این 46 سال، به ویژه در این 46 سال حالا من بررسی میکنم، به ما ضربه زدن. ما تنها بودیم، ما در تنهایی ما یگانه هستیم، یونیک هستیم. ما نمیگیم که همه افتخارات پیش ماست، ما داریم مبارزه میکنیم، شاید اون چه که از مبارزه ما موند به درد ملت های دیگر قطعا خواهد خورد. بنابراین نگاه ما از صلح اینه، نگاه ما از زندگی در خاورمیانه، همزیستی با کشور. اما وقتی به حکومت ما میرسیم، آگاهانه اعلام کردیم و میکنیم که این رژیم باید برود، بین ما و این رژیم صلحی وجود نداره، و اگر چنانچه خواب دست به دستن بشه هندونه قدرت، اگر به دست چهارتا استمرار طلب ما افتاد، ما باید با انتخابات ما، به این معنی نیست که ما الان بیریم میگیم اسلحه بربریم جلوی اون یه رژیمش بیستیم، اون جناح استمرار طلبش بیستیم. ما خواهان همون گونه که بارها گفتیم، انسجام ملی، همبستگی ملی و مجلس مؤسسان و انتخابات آزاد هستیم، و این رو جامعه مدنی، مردمان ما، همون گونه که ما دیدیم مبارزات اوچالانها در ترکیه، کردها در ترکیه، صدها نهاد نهادمندی تاریخی در اونجا ایجاد شد و بسیارانی در اون کاد اون انجمنهای در واقع ترکیه ایجاد شدند و شهرداری ها امروز قدرت دارند. در ایران هم به گونه ای باید انجمنهای ملی، نهادهای گوناگون به وجود بیاد، که البته در این زمینه شما با خانم دکتر سهیلا ستاری دو جلسه صحبت داشتید، و اینه که اون جامعه مدنی باید بیسته و در اونجا اما آشتی بین اون جامعه مدنی و این رژیم وجود نداره. این رژیم باید بره و تا مردم بتونن آزاد بشون. جناب والی
درود فراوان به شما و مانده نباشید به خاطر کوشش های فراوانی که دارید و سپاس از همراهانی که این برنامه رو میبینند و ما رو یاری میکنند تا صدای ما به یاران و دوستانشون برسه. پس بگذاریم برای وقت دیگر. شادکام باشید و بدرود.
سپاسگزارم از شما جناب مانی به خاطر این بحثی که به موقع بوده.
خواهش.